بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. مطلبی رو که جلسه قبلی درباره شرط متأخر عرض کردم، بعضی از آقایون اون شب اشکال داشتند و فرمودند که باز توضیح عرض بکنم. بحث درباره این بود که شرط متأخر چگونه قابل تصحیحه. وقتی کسی صیغه بیع رو میخونه، مثلا میگه بعتک هذا الکتاب، کسی که داره چیزی رو میفروشه، این که میگه این کتاب را به شما فروختم، این نگفته که از الان فروختم یا از دیروز یا از فردا. میگه بعتو که هازل کتاب، زمان نداره. اما چون زمان ظرف این تکلم و انشاءه، وقتی انسان داره صحبت میکنه و میگه فروختم، اگر قرینه ای نداشته باشه، یعنی از الان، ولی این از الان بودن جزء معنای بعتو نیست. کسی که میگه بعتو نگفته که از الان فروختم، فقط میگه فروختم، ولی این فروختم تو ظرف زمان حال واقع شده. اگر قرینه ای بر خلاف نباشه، میگیم از الان فروخته. پس معنای بعتو این نیست که از حالا فروختم، معناش این نیست، ولی چون زمان حال ظرف این بیعه و قرینه‌ای هم بر خلافش نیست، پس میگوییم از حالا فروخته. ولی اگر کسی حالا اینجوری بگه، الان بگوید این کتاب را از فردا به شما میفروشم، الان میگه این کتابو از فردا به شما میفروشم، که اینجا الان تملیک مبیع مقید است به زمان آینده، انشاء مقید به فردا نیستا. نمیگه اگر فردا شد فردا میفروشم، اینجوری نمیگه داد، چون اگه اینجوری بگه باطله، اینو میگن تعلیق، این باطله ها، بلکه اینجوری میگه داد، میگه الان میفروشم که از فردا ملک شما بشود. ملکیت آینده را الان انشاء میکنم. این که اشکالی نداره، از الان تا فردا مال خودمه، فردا صبح که شد میشه مال شما. این راجع به زمان آینده، راجع به زمان گذشتش هم میشه، هیچ اشکالی نداره. من الان یه چیزی رو به شما اینجوری بفروشم، میگم این را می فروشم به شما که از دیروز ملک شما باشد. حالا می فروشم که از دیروز ملک شما باشه. تا این صیغه رو نخونده بودم، از دیروز تا امروز من مالک بودم. مالکیتم یه امر اعتباریه. حالا که صیغه رو خوندم، از دیروز تا امروز که من مالک بودم، این باطل میشه، میشه مال شما. این که اشکالی نداره. میشه مال مشتری. تا قبل از اینکه این صیغه رو بخونم مال خودم بود این نمائه. حالا که این صیغه رو خوندم، از دیروز تا امروز ملکیت من باطل شد و شد ملکیت شما. خب ملکیتم یه امر اعتباریه دیگه، اشکالی که نداره. اگه نمائی نداشتم باز ملک شماست، ولی نماء نداشته. ولی ملک شماست و نماء نداشته. البته این حالی یه مشکلی داره، بعد مشکلشو خواهم گفتا، ولی فعلا این که حرف درستیه. اگه تلف شده بود الان که داره میفروشه، وقت مشتری چیزی رو داره میخره که بود شد نداره، بی باطل میشه. خب درسته دیگه، فعل جمله که درست. خب حالا بیا تو بحث شرط متأخر. تو بحث شرط متأخر اینجوری میگیم، میگوییم که یک معامله فضولی قبلا انجام شده، صحت این معامله فضولی متوقف است بر اجازه مالک. تا مالک اجازه نکرده، مال خود مالک، اون بیعم کل عدمه. الان که مالک اجازه کرد، این مدتی که مال خود مالک بوده باطل میشه، میشه مال مشتری. پس بینید الان شرط متأخر این نیست که بگویید یک چیزی که متأخر است در متقدم اثر بکنه، اینجوری نیست. بلکه چیزی که متأخره در زمان متأخر خودش اثر میکند، یه ملکیت قبلی هم ایجاد میکنه. این هیچ اشکال عقلی نداره. این چیزی بود که اون جلسه قبلی من عرض کردم.
نمیشه گفت این مطلب در احکام وضعیه درسته، ولی در احکام تکلیفیه.
همین که گفتم یه نکته رو بعد خواهم گفت، همین رو میخواستم بگم. حالا صبر کنید، مثال روزه و غسل رو هم بگویم بعد میام روی این. این مال احکام وضعیه و همون مثال شرط متأخر در باب عقد فضولی. تو باب تکلیف، روزه زن مستحاضه صحتش متوقف است بر غسل آینده. در اونجا هم همین رو میگویم، میگیم امروز که این خانم روزه گرفت، فعلا فقط امساک است نه صوم. این فقط یه امساک کرده، تقرب به خدای متعالم پیدا نکرد. شب آینده که غسل میکنه، این غسل باعث میشود که خدا بگوید از قبل اون امساکه عبادت گردید. یه چیزی که تا حالا عبادت نبود و این مکلف را به خدا نزدیک نکرده بود، حالا از اون موقع نزدیکش میکنه به خدا. خب این که اشکال نداره. پس میتونیم شرط متأخر را اینجوری درست کنیم و این دیگه هیچ مشکلی نداره. این چیزی بود که جلسه قبلی توضیح دادم. امساک چیه؟ آره دیگه، این امساک توسلی است. همین که غسل کرد، این غسل اون امر توسلی را تعبدی میکنه. طوری نیست.
پس میتونه اصلا امساک هم نکنه؟
نه نمیتونه. نه اشکال پیدا نمیکنه.
اینه که شما از اون فقط میفرمایید که
چو فرض اینه که اون موقع هنو امری نداره،
اون روزه نیست، فقط یک امساکه. مثل خیلی از افترو تا قروب چیزی نخوردن ولی روزه هم حساب نشده. بعد از اون طرف هم میفرمایید که اگر چیزی هم خورد نباید بخورید. بعد اون شب فهمیدید که میشه که مثلا بفرمایید که شما فقط امساک کنید، من روزش حساب نمیکنم. ما چنین چیزی تو عالم واقع نداریم.
چرا نداریم؟
بگید که امساک کنه ولی روزه هم حساب نمی کنه. یه مثال فقط
فرمودید
در کسی که روزش
عمدن افطار. یه چیز خیلی عرفیه که من عرض میکنم. یه آقایی یه ماه بوده توی یه مسجد کارگر بوده، کار میکرده. شما بهش میگید که از فردا بیا خونه ما بنایی کار بکن. حالا که میاد خونه شما بنایی کار بکنه، میفرمایید که من حقوق اون یه ماهی هم که تو مسجد بود بهت میدم. این میشه یا نمیشه؟ یه چیز خیلی متعارفه. یعنی شما الان که میاد خونه شما کار بکنه، اون مدتی هم که تو مسجد کار میکرد و قربت الله بوده، پول نمیخواست، شما همون را میگی اجاره است و من اجارت بهت میدم.
این
شدنیه؟
امساکش شما میفرمایید ممنوعه. خواهد نمیدید؟
نه، اون به خاطر اینکه شارع امر کرده بود امساک بکنه. چرا نداریم؟
که اگر چیزی که
روزه ای که مشروط است به طهارت و طهارت وجود نداره، اون روزه نیست، صرف امساکه. آره روزه نیست، امساکه فقط، صوم نیست دیگه. خب چرا دیگه؟ روزه ای که بی غسل باشه روزه است یا امساکه؟ روزه ای بی غسل روزه است یا امساکه؟ نه بگویید که این غسل جزئه و از زمانی که حاصل شد لازم نیست از اون موقع اثر بکنه. حالا که حاصل شد میتونه از قبل اثر بکنه، میتونه از بعد اثر بکنه. فقط حال به حال میرسم ببینید. حالا این ببخشید حالا من یه مثالی میگم اینجا مشکل میشه دا. ببینید حالا یه مثالی میگم اشکال این قلت. اگر یه کسی بره نعوذ بالله زنا بکنه یا به یک نامحرمی نگاه بکنه، بعد که حالا این نگاه به نامحرم رو انجام داد، حالا بیاد با همون خانم ازدواج کنه، برای اینکه اون گناه مشکلش حل بشه اینجوری عقد رو بخونه، بگه انکه تو هذه المرأة مثلا من الشهر الماضی یا من السنة الماضی، این زن را عقد کردم برای خودم ولی از پارسال، که وقت اون گناهی هم که انجام داده اون موقع بشود زن خودش. این میشه یا نمیشه؟ خب این الان این ما نحنفیه دیگه. بعد با دل پاکی حل نمیشه، ولی خب آیا میشه اینجا هم الان اینطوری عقد را بخونیم که وقت اون گناه گذشته محو شود؟ قلت که در باب معصیت ملاک جرأت بر مولاست، نه این که ملاک موافقت یا مخالفت با واقع باشه. در باب معصیت این مهمه که این آدم سرکش بر خدا بوده یا سرکش بر خدا نبوده. ملاک این نیست که به نامحرم نگاه کردی یا نکردید. ملاک سرکشی در برابر خداست. چون ملاک اینه، اون موقعی که داشت به نامحرم نگاه میکرد سرکشی بر خدا محقق شد. این علتشه که اونچه قابل حل نیست و الا هیچ اشکالی نداره. یک کسی عقد ازدواج که میخواد بخونه اینجوری عقد بخونه، بگه انکه تو هازه المرأه من از سنت الماضیه، من از شهر الماضی، یا بگه انکه تو هازه المرأه من از شهر الاتی. این هیچ اشکال نداره.
گناه هم جز چیز؟ گناه هم میشه بالاخره بعد چی کرده؟ اونم اگر شما به سنت میفهمه درست میکنه و همین ازدواج هم میتونه گناه رو برداره.
نه شرط کردم این شرط میتواند موافقت و مخالفت با واقع رو درست کنه و گفتم تو معصیت موافقت و مخالفت با واقع ملاک نیست. نه اینو ما قبلا گفته بودیم نیست، اینجوری نیست. اینو قبلا عرض کرده بودم، ممکن است کسی چایی بخوره و بگوییم حرام است، گناه کرده، روز قیامت چوب میخوره. ممکن است کسی شراب بخوره و بگوییم گناه نکرده و چوبی هم نداره. اینو ممکنه اینجوری کسی بگوید. عرض کردم منشدی طوری نیست، فقط عرض کردم معصیت اگر بحث میکنید معصیت تابع واقع نیست، تابع تجری و انقیاده اینه. اما اگر که شما موافقت و مخالفت با واقعه رو میگویید، موافقت و مخالفت با واقعه اشکال نداره. من الان عقد بخونم بگم از دیروز اثر بکنه، الان عقد بخونم بگم از فردا اثر کنه، طوری نیست. نه دیگه، چون اون حد مال معصیته نه مال مخالفت با واقع. اون همینجور همشه. بله حلان زاده میشه. خیلی خوب، حالا بگذاریم. چی؟ نه نه اما شارع الان با این غسلی که انجام شد یک تقرب واقعی حاصل شد. اما اینکه این تقرب از حالاست یا از دیروز، اینش اعتباره. اصل تقرب یه امر تکوینیه. عرض کردم زمانش اعتباره، خودش یه امر تکوینیه. خیلی بگذاریم دیگه. حالا سوال شما این بود که همون فرموشه های بروز جدی میشه دیگه. نه برداشتم. خب ببینید آقای بروجردی خب ما میگیم که آقای بروجردی اینجوری میفرمودا، میفرمود که شرط متأخر نداریم. من میگویم شرط متأخر همه جزء مقتضی است و جزء از زمانی که میآید، یا زمان ظرفشه یا قیدشه. من اینجوری میگم. آره دیگه. خب این یعنی تمام اون چیگه بینید عبارتی کفایه، اگه کسی الان کفایه داشته باشه عبارتشو بخونی. این سا میگه تمام مشکل از اینجا پیش اومده که بعضیا فریب خوردند، دیدن به این گفته شد شرط، در حالی که نباید بهش میگفتن شرط. این تو کفایه است. میگه همه مشکل از اینجا پیش اومده. اسمشو نگذارید شرط، بگوید جز. خب این تا اینجا راجع به بحث قبلی بود. و اما بحث جدید اینه که یکی از تقسیمات واجب، تا حالا تقسیمات مقدمه بود، همین مسئله نکاح بود که اینو می‌خواستم بگم. نه، عرض کردم که تو معاصی چون تابع تجری و انقیادیم، نه تابع واقع. اینه نمیشه بله نمیشه بله خب تا حالا بحث درباره مقدمه بود، از اینجا به بعد بحث درباره واجب. الواجب و ینقسم و الى واجب مطلق و واجب مشروط. دو جور واجب داریم، واجب مطلق و واجب مشروط. حالا این فعلا شروع بحثه، بعدن خواهیم رسید که اصلا باید بگوییم واجب تقسیم میشه به مطلق و مشروط یا وجوب تقسیم میشه به واجب، به مطلق و مشروط. این تقسیم حکم یا تقسیم متعلق حکم. تو کفای اینجوریه، واجب بر دو قسم است، مطلق و مشروط. بعضی کتابو گفتن که وجوب بر دو قسمه، مطلق و مشروط. بعدن میرسیم که شیخ انصاری یه نظری داره، طبق نظر شیخ انصاری رضوان الله علیه باید بگیم وجوب یا مطلق یا مشروط. اولین مطلبی که تو کفای مطرح شده اینه که تعریف واجب مطلق و واجب مشروط چیه. تو کفای میفرماید تعریف هایی ذکر شده است که حالا اون تعریفات رو هم ذکر نمی کنه، فقط میگه یه تعریف هایی تو کتاب ها هست. مثلا بگویید چیزی که هیچ قید و شرط نداره میشه واجب مطلق، اونی که قیدی شرطی داشته باشه میشود واجب مشروط. خب اگر اینجوری بگید باید بگویید هیچ واجبی نداریم الا اینکه مشروطه، اصلا واجب مطلق ما نداریم، چون هر واجبی نسبت به قدرت، نسبت به عقل، نسبت به بله علم، اینجور چیزا مشروطه دیگه. بعضی هم اینجوری گفتند، گفتند که واجب مطلق یعنی چیزی که وجوبش متوقف بر وجودش نباشد، وجوب متوقف بر وجود نباشد، اینو میگن مطلق. مثلا فرض کنید نماز نسبت به وضو، نماز نسبت به وضو میشه واجب مطلق. چه شما وضو داشته باشید چه وضو نداشته باشید، نماز بر تو واجبه. چه وضو داشته باشید چه وضو نداشته باشید، در هر دو صورت نماز واجبه. اما اگر یک چیزی وجوبش متوقف بر وجودش باشه، این میشه واجب مشروط. مثلا وجوب حج متوقف است بر وجود استطاعت، اینو میگن مشروط. بعد این تعریف ها مورد نقد و بررسی قرار گرفته. یکی از خدمات بزرگ آقای آخوند این بوده که آقای آخوند 8 بار تو کفایه فرموده که این تعریفات شرح اللفظند یا شرح الاسمند به اینا لازم نیست این قلت و قلت کردن، اشکال جواب کردن فایده نداره. اینو 8 بار آقای آخوند تو کفایه فرموده و می فرمود که لازم نیست آدم عمرش رو صرف این بکنه که این تعریف ها جامعند، مانعند، میشه نمیشه امثال اینا. این فرمایش کفایه. ولی حالا یه چند تون نکته همینجا عرض بکنم. اولا توی کتاب های شهید مطهری اونجا همین این مطلب هست که آیا تعریف لفظی با تعریف شرح الاسم یک چیزه یا دو چیزه؟ میگفتن که چیز تو منطق شرح منظومه اصل مطالب ثلاثتون علم، مطلب و ما، مطلب و حل، مطلب و لم، فما هو و شارح و الحقیقی و زشت باکن مع حل انیقی. یعنی ما یه مطلب ما داریم، یه مطلب حل داریم، یه مطلب لم. ما بر دو قسمه، ما حقیقی و ما شارحه. حل هم بر دو قسمه، حل بسیطه و مرکبه. لمم بر دو قسمه، لم ثبوتی و لم اثباتی. این وزشتباکن یعنی اینجوری، یعنی این انگشتر رو اینجوری بکنی، اینو میگن اشتباک، شبکه، اینطوری. یعنی یکی در میون، یکی در میون. معنیش این است، اول ما اشارهه، دوم حل بسیطه، سوم ماء حقیقیه، چهارم حل مرکبه، پنجم لم ثبوتی، ششم لم اثباتی. این اشتباک. حالا حرف اینه که آقای آخوند گاهی میگوید که این تعریف ها شرح الاسمند، گاهی میگوید این تعریف ها تعریفات لفظی‌اند. گاهی میگوید اینها تعریفات ماء شارح است. این دو سه تا تعبیر یه چیزه یا فرق میکنه؟ شرح الاسم با ماء شارح دو چیزه یا یه چیزه؟ تو کتاب های شهید مطهری اینا رو خیلی بحث کرده آی مطهری رضوان الله علیه، تو کتابش خواسته بگوید اینا با هم فرق میکنه و همینم یه اشکالی گرفته به کفایه. ولیکن درستش اینه ها، ببینیم مثلا کتاب لغت چجوریه. مثلا کتاب لغت رو باز میکنید، مثلا میخواید ببینید کاج یعنی چی، کاج یعنی چی؟ کتاب لغت رو باز میکنی میبینی نوشته گیاهیست یا نوشته درختیست. بعد این درخت اعم از کاجه، درخت اعم از کاجه دیگه، هر درختی که کاج نیست. اگر به کتاب لغت بگوید چرا اینجوری تعریف کردی، کتاب لغت میگه من میخواستم فقط به شما یاد بدم که این کاج پوشیدنی نیست، خوردنی هم نیست، یک گیاه. یعنی شما رو تا اندازه بیارم تو باقی بحث. همین اینو میگن ما اشارهه. پس ما اشارهه نمیخواد حقیقت چیزی رو روشن بکنه دا، ولی میخواد همین تقریب به ذهن باشه. این مثالو قبلا هم عرض کردم، اگر یک کسی به شما بگه کتابخونه ی آیت الله مرعشی کجاست، شما میفرمایید نرسیده به حرم. خب نرسیده به حرم، پردیسانم نرسیده به حرمه دیگه، اصفهانم نرسیده به حرمه، بندر عباسم نرسیده به حرمه. ولی میگیم که این که گفت نرسیده به حرم، این میخواست تقریب به ذهن بکنه. اگه دقیقا میخواست بگی کتابخونه کجاست، میگفت 200 متری حرم است. اینجور تعریف ها تقریبند و تعریف های تقریبی اشکالی نداره. به عبارت دیگر مقصود آقای آخوند اینه که ما داریم از چیزی بحث میکنیم که جنس و فصل ندارد. چیزی که جنس و فصل نداره قابل تعریف نیست. و به عبارت دیگر ببینید این ابوبکر، همین ابوبکر خودتون یکی از کلمات قصارش اینه، از کلمات ابوبکر میگه العجز عن المعرفت معرفتون، نفهمیدنم یه نوع فهمیدنه. العجز عن المعرفت معرفتون، خب جوابش هم خیلی روشنه دیگه. جوابش اینه که نفهمیدن که فهمیدن نیست، نفهمیدن نفهمیدنه دیگه، یعنی که خیلی واضحه. این که غلطه که آدم بگوید العجز عن المعرفت معرفتون، یعنی اصلا تناقضه. نه حالا سب کنی حالا مرسن. نه نه، پس ببینید این که ابوبکر میگه نفهمیدن یه نوع فهمه، بی خود گفته، نفهمیدن نفهمیدنه دیگه. ابوبکر یه چیزی شنیده بود و درست نفهمیده بود، اون این بوده سا، یا حضرت علی یا پیغمبر خدا، یکی از این دو بزرگوار اینجوری گفتند: ادراک العجز عن المعرفت معرفتون. اینجوری بوده، یعنی کسی بفهمد که نفهمیده بازم یه چیز فهمیده دیگه. پس یه چیزی آخرش فهمیده، فهمیده که نفهمیده. نفهمیدن فهمیدن نیست، اما بفهمد که نفهمیده یه چیز فهمیده. آها، بداند که نداند، این پس یه بداندی داره دیگه. این تعریفایی که ما میخواییم بگوییم همه برای این سا، این تعریف ها رو میخواییم بگوییم که بدانیم که نمیدانیم. وقتی بدانیم که نمیدانیم، به هر حال پس فهمیدیم، و فهمیدیم هم که نفهمیدیم. و فرق ما هم با اون آدمایی که تو خیابون دارن راه میرن تو همین است که ما فهمیدیم که نمیفهمیم، اونا نفهمیدن که نمیفهمند. این تعریف ها برای این است. ببینیم مثلا وقتی من میام میگویم انسان حیوان و ناطقه، انسان حیوان و ناطقه یعنی چی؟ خب نمیدونم یعنی چی. ناطقه یعنی حرف میزنه، ناطقه یعنی ادراک کلیاته، خب اینش هم من که نمیدونم. پس وقتی میگم انسان حیوانون ناطقون، که حیوانونش نمیفهمم ناطقونش هم نمیفهمم، پس میفهمم که نفهمیدم. پس هم یه فهمه و هم یک عدم فهم، و فهم به عدم فهم تعلق گرفته، و لذا دیگه نقض و ابرام و این حرف هم فایده نداره.
این که من فهمیدم که
بله. نه نه، بلو اجمالا نشن. و اصلا معنای اون آیه شریفی قرآنم و ما اوتیتون من العلم الا قلیلا همینه، یعنی یک کم بلدید، بلدید که بلد نیستید. همین. این راجع به این قسمت اول. یعنی الان اینجوری خواستم بگویم اون اشکالایی که اونا به کفایی گرفتن وارد نیست.
یعنی این معنا نسبت به ما اشاره کلیت داره و نه به موجب کلیت به تو.
بله بله.
موجب جزئیه.
نه موجب کلیه.
الان معنای عموم عام یه اجمالاً که مردم میدونه عام یعنی چی؟
نمیفهمند. ما حتی به قول شیخ انصاری آبم نمیدونیم یعنی چی. الان من نمیدونم شب یعنی چی، روز یعنی چی، اینا را من نمیدونم. نمیتونم یه تعریف جامع و مانعی برای اینام ذکر بکنیم.
چه فرقی با ماه حقیقی داره؟
ماه حقیقی فرضه، نه واقعی خارجی. ماه حقیقی اینه که اگر چیزی جنس و فصلش را بدانید، اگر بدانید، اگر حیوانیت و ناطقیت جنس و فصل باشن اون موقع تعریف رو میدونم، اگر. اما این حیوانون و ناطقون جنس و فصل منطقی هند، نه جنس و فصل حقیقی، جنس و فصل منطقی هند. یعنی این حیوانون رو شما اصلا بردار به جاش بگذار ایکس، ناطقون رو بردار به جاش بگذار فلانون. اینجوریه این حیوان و ناطقون. شما بگوید انسان حیوان و ناطق، یعنی انسان الف جیم است، اینه معنیش. بلذا حقیقتش رو روشن نمیکنه. این حالا شروع بحث، حالا انشاءالله از فردا بحث همین مطلق و مشروط.